بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در ادله اقامه شده بر حرمت معامله با اعیان نجسه بود. تا کنون 12 دلیل رو در این مقام دیدیم و اشاره کردیم که هر 12 دلیل کارایی مد نظر رو نداره. دلیل های 5 گانه یا 6 گانه آخر اون روایاتی بود که ابتدا هم دیده بودیم و مشکل اساسی در همه اونها این بود که سند این روایات حجیت لازم رو نداشت، منتها علاوه بر اونها اشکال دیگری هم در اون روایات بود که دونه دونه از زبان امام، اون به خصوص حضرت امام اشکال کرده بودن، اون اشکالات رو بررسی کرد. آخرین این ادله، 13 ادله، روایات خاصه است که در رابطه با اعیان نجسه وارد شده. چرا تعبیر ازش میکنیم خاصه؟ دقت کنید، ما در رابطه با اعیان نجسه 3 نوع روایات داریم. یه روایات داریم که اون روایات از عنوان اعیان نجسه استفاده کرده که به خصوص روایت توحف العقول و دعائم الاسلام و فقه الرضا، یا عنوانی که مطلقه به نوعی شامل همه اعیان نجسه میشه، مثل روایاتی که داره مثلا خبیثات که دیروز روایتشو دیدیم که از جعفریات نقل شده. دسته دوم روایاتش که مثلا فقط درباره خمره یا فقط درباره میته است. این روایات هم طبیعتا در این مقام به درد نمیخوره، باید جای خودش در باب کلیت، در باب خمر مورد بحث قرار بگیره، در باب میته مورد بحث قرار بگیره. اما یه دسته سومی روایات داریم که اینها 5-6 تا از نجس العینها رو همراه هم ذکر کرده. مثلا گفته سمن المیته، سمن الخم، سمن العذره، سمن الکلب حرام. این که 3-4 تا 5 تا از اینا رو با هم و کنار هم ذکر کرده باعث میشه که ما بیاییم الغای خصوصیت کنیم، یه انتزاع کلی کنیم، بگیم پس مراد مطلق اعیان نجسه. مثلا سمن الان از سخت نجس، مرادم همون شما گفت شنونده باید عاقل باشه، سمن الفلان، سمن الفلان، سمن المیته من از سخت هم. خب اینجور موارد که بحث روی عنوان نجس العین نرفته اما رو عنوان خاص هم نرفته، بحث رفته روی چند تا نجس العین که ما با الغای خصوصیت از اونها انتظار حکم کلی میکنیم، اینها ممکنه اگر واقعا الغاء خصوصیتمون امکان داشته باشه دلیل خوبی بشه. مثلا الان تصور کنید شما در یک نقل قول میبینید یه نفری گفته آقا عاشق عباس رو اکرام کن، عاشق تقی رو اکرام کن، عاشق زید رو اکرام کن، عاشق عمرو رو اکرام کن. شما متوجه میشید زیدیت و عمریت و سعید و تقی و نقیش دخالت نداره، این کلن برای عاشق احترام قائله. از دید این اونی که مورد احترامه این عاشق بودنشه. اگر یه همچین روایاتی پیدا بکنیم از مجموعش بتونیم بگیم یه همچین القاء خصوصیتی رو به دست میاد. پس دسته 13 روایاتی که به عنوان دلیل مورد استناد قرار میگیره اون روایاتی هستند که چندین دسته از نجس العینها رو بدون اینکه عنوان نجس العین رو مورد اشاره قرار داده باشن کنار هم ذکر میکنن و در مجموع حکم رو برای همه ثابت میکنن. حالا ببینیم یه همچین روایتی داریم یا نه. مثلا با الغاء خصوصیت، الغاء خصوصیت که بحثای مهم بحث فقه دیگه بعد. خب ببینیم اولین این روایات روایتی است از ابو بصیر. ابو بصیر در روایت ما 2 یا ابو بصیر اسدی است یا ابو بصیر مرادی. ابو بصیر اسدی و ابو بصیر مرادی تا یه دوره‌ای میگفتن یکیشون که همون ابو بصیر اسدی باشه خوبه، اما ابو بصیر لیس مرادی این نه، این سقط است. کلا من بدونیم عربا با آدم کور میگن ابو بصیر. این لقب ابو بصیر اصل اولی اینه که مراد اینه که کوره، یعنی کور بوده بهش گفتن. زراره ان ابو بصیر یا مثلا ابو بصیر ان زراره. نه خب هر دو هم در یک طبقه، هم ابو بصیر مرادی و هم اسدی هر دو در یک طبقه. به این جهت تا یه دوره روایات ابو بصیر رو وقتی نگاه میکنید میگن روایات حجت نیست، صحیح نیست. اما بعدها تحقیقاتی شده یه سری بزرگان رجالی میگن نه، ابو بصیر هر دو شیعه امامی بودن و لذا روایت ابو بصیر رو علی رغم اینکه معلوم نیست که این ابو بصیر مرادیه یا اسدی حجت میدانه. ضمن اینکه یکی از این ابو بصیرا که خیلی هم مشهوره از ظاهرا ابو بصیر مطلقم او باشه همون ابو بصیر اسدی است که به نظرم میرسه از برخی از روایات برمیاد که از اصحاب سرم بوده، که اون وقت او یک راوی داره علی بن ابی حمزه بطائنی که معمولا او از ابو بصیر نقل میکنه، علی بن ابی حمزه است از ابو بصیر که اون وقت او خودش رأس واقفه است که قصه های طولانی داره. ببینیم حالا روایت ابی بصیر از ابی عبدالله که اینم بوده که گفتن بعضی از موارد داره که مثلا میگه کتاب‌های ما پر از روایات این هاست که یکی از هم در مورد فتحیه است هم در مورد همین واقفه و این ها که روایت شون هم شیعه ها نقل میکردن که معلوم مربوط به دوره استقامت و سلامت عقیدشون بود. ممکنه همون ابو بصیر اسدی باشه، الان رو باید نگاه کنم. روایت ابی بصیر از ابی عبدالله در ذیل قصه یک اهداء راویت من خمر لرسول الله، یک راوی یعنی مشکی، یه مشکی از خمر رو یه نفر میاد به پیغمبر هدیه میده. بله دیگه پس نخوابی. مشکش که مشکه. میگه حضرت میفرماید که انه قال ثمن الخمر و مهر البعی و ثمن الکلب الذی لا یستاد من الصبح. ثمن خمر و پول زنا و ثمن کلبی که صید نمیکنه صبح. خب خمر و کلبش اینجا هر دو از مصادیق عیان نجسه. روایت بعدی معتبره سکونی است از امام صادق. این سکونی هم ظاهرا سنی بوده لذا بهش میگن معتبره. قال راویش هم معمولا کسی به نام نوفلی. قال از صحتو ثمن المیته و ثمن الکلب و ثمن الخمر و محر و محر البقیه و رشوت و فلوکشم که قاضی باشه و اجر الکاهن. اجر کاهن یعنی چی؟ جادوگرها یا احیانا حالا کسانی که دعانویس هایی بکردن غیر معهوده. حالا معمول رو بحث کهانت و مفصل باید برسیم بررسیم. روایت بعدی روایتی است از صدوق در من لا یحزر که قال قال علیه السلام حضرت فرمود اجر الزانیت سخت و ثمن الکلب الذی لیس بکلب صید سخت و ثمن الخمر سخت و اجر الکاهن سخت. فاما الرشاف یا رشاف الحکم فهول کفر بالله. این اصلا بالاتر از سخته. یه نکته رو باید در نظر بگیرید و اون این که به طور کلی سخت یعنی چی؟ ما در رابطه با سخت باید مفصل صحبت کنیم و میرسیم در بحثای سخت اونجا مطرح میکنیم که سخت یعنی آتش یا یعنی عمل بد، یعنی چیز نامطلوب، یعنی عذاب، یعنی حرام، یعنی چی؟ اما با فرض اینکه این سهدها همه به معنای حرمت باشه و معانی دیگه نداشته باشه، تازه آیا میتونیم از این روایت استفاده کنیم یا نه؟ در رابطه با سهد خلاصه حرفا داریم. روایت بعدی روایتیست فی حدیث وصای نبی علی علیه السلام قال یا علی من السحت ثمن المیته و ثمن الکلب و ثمن الخمر و مهر الزانیه و رشوت فی الحکم و اجر الکاهن. خب میته و کلب و خمر و اینا از اعیان نجسن، عناوین اومدن کنار هم. آیا میتونیم القا خصوصیت کنیم حکم کلی بگیریم؟ روایت دیگری است از جعفریاد به اسناد ابن علی علیه السلام. جعفریاد از امام صادق روایت هایی رو نقل کرده. در اون روایت از امیرالمومنین نقل کرده که قال من الصحت ثمن المیته و ثمن اللقاء. ثمن لقاء یعنی پول، در حقیقت این که کسی پول بگیره بره بچه دار کنه کسی رو. این ظاهرا در حیوانات نباشه، ممکن هم است در رابطه با حیوانات باشه. و مهر البعی به قرینه این که در اداد بعی آمده، یعنی در حقیقت زنی مثلا حالا تو جاهلیت بوده پولی میداده به یه مردی که این مرد از اون مرد بچه دار بشه. حالا مهر البعی و کسب الحجام. در از اینجا باید دقت کنیم، یه سری از اینا ممکنه الان بگیم آقا این که حرام نیست، روایت داره میگه، حالا باید بعدا بحث فقهیش رو جای خودش بررسی کنیم. ما الان بحثمون صرفا درباره اعیان نجسش. اجر کاهن، اجر قفیز. قفیز یک پیمانه‌ای بوده. الان هم نگاه بکنید میگه قطعی زن و پیمانه است، یعنی پولی که بابت پیمانه کردن میگرفتن. اجر الفرتون، فرتون این که روایت رو وقتی مستدرک نقل کرده خودش در زیر این نوشته ما کتابا رو گشتیم فرتون پیدا نکردیم یعنی چی، اما اونجا احتمال داره به معنای پول شرط بندی باشه، گفته شاید فرتون به معنای شرط بندیه. اما در کتاب لغت دو تا لغت پیدا میکنیم شبیه این، یکی فرت یکی فارت. فرت و فارت کسی بوده که زودتر میرفته تا دلو و اسباب آبکشی از چاه رو فراهم کنه. کاروانا که میرفتن خب راه میافتادن، میخواستن برسن به چاه، وقتی برسن به چاه باید تناب و نمیدونم این آهنایی که میذاشتن سر چاه و اینا رو بذارن که آب و همه بکشن از چاه بالا. یه عده زودتر میرفتن جلو که اینو آماده کنن، به اینا میگفتن فرت یا فارت. ممکنه به این قرینه بگیم فرتونم نام اون دلده، به این که قبلش میگه قفیز بعدش میگه میزان، یعنی پول پیمانه، پول دلو که برای آب بوده و پول میزان ترازو جدا بوده. قدیما اینا رو اندازه میزدن، مثلا میومدن سر یک مزرعه‌ای میگفت آقا این چند مثلا من گندمه، اون وقتا که وزن و اینا نبوده وسائلش، یه نفر وزنه رو میآورده اینا میزان میکرده اندازه میزده. یا میگفتن این چند مثلا ورز کنید که پیمانه است، این مده چند تا پیمانه اندازه میزده مشخص کده، اینو گفتن اولا الا قفیزن یکیله صاحبه. اگه کسی بر خودش این کار رو میکنه نه اشکال نده، اما اگه بر دیگری میکنه اشکال داره. اون میزانم یزن و بهی صاحبو، یه میزانی اینو خود طرف بر خودش این کارو میکنه. الان بحثمون نیست که خب چرا کسی که مثلا باسپول داره بر بقیه مردم این کارو انجام میده چرا حرام بوده، چرا در روایت حرام گفته شده، جای خودش بحث خودش باید برسه. مورد بعدی من از صوت سمن الشطرنج، سمن النرد، سمن الغرد. غرد به معنای میمونه. چرا سمن الغرد؟ یعنی ظاهرن پولی که حالا بابت یا خرید و فروش میمونه یا این که اساسا میمونهایی داشتن میرفتن باهاش شعبده بازی میکردن، میرفتن باهاش بازی میکردن از این کارا. جلود و سبا، جلود المیته، قبل ان خودبق، قبل از اینکه دباغی بشه. خب جلد میته قبل دباغی. سمن الکلب و اجر و شرطی، پول پلیس. پس چیکار کنه پلیس؟ نه هر پلیسی، الذی لا یعدیک الا به اجره. اعدای این دنبال کسی را افتادن، میگه پلیس و پولش از حکومت میگیره. اگر رفتی به پلیسی گفتی آقا بیا دنبال من اینجا کمک کن، این آقای پلیس گفت من به خاطر اینکه بیام پول میگیرم، این حرام، چون اون وظیفشه، بابت وظیفش که نباید پول میگیره. و اجر و صاحب سجن، اگه یه نفری زندان داره، الان تو دنیا زندان‌های خصوصی درست شده، معلومه در اون روزگار زندان‌های خصوصی جلوتر بوده، بحث خصوصی سازی در دست زندان. یه نفری میاد زندان درست میکنه، بابت زندان پول میگیره، این حرام. حالا اجر صاحب سجن از حکومت هم بگیره حرامه یا از خود مردم بگیره حرامه، مثلا حکومت باید بشه. و اجر القافی در بعضی از نسخ هم داره مثل مستدرک که اجر القائف. قافی یعنی کسی که قفای کسی را میفته، که اگه این باشه به معنای اینه که چند کسی که پول میگیره که تعقیب بکنه دیگران رو، که با این که بعد صاحب سجنم هست از نظر تناسب داره. این مثلا میان به طرف پول میدن، میگن آقا شما بیا فلانی و به عنوان تعقیب مراقبت دراش برو. اگه غائف باشه، غائف یعنی کسی که از روی پا یا از موارد دیگه نسب افراد رو میگه. تو قضیه امام جواد خوندید یا شنیدید دیگه، که حضرت رو میگفتن بچه امام رضا هست نیست این حرفا، یه نفری آوردن طرف از روی پا و از رد پا، گفت این دوتا فرزند هم و پدر، فرزند و پدر هستن. یعنی کسانی که نسب رو از رد پا میگفتن، این ویژگیشون بوده. حالا و ثمن الخنزیر و اجر القاضی، پولی که قاضی میگیره. یه وقت قاضی از حکومت پول میگیره، خب درسته، اما اگه قاضی از طرفین پول میگیره این اشکال داره. اجر صاحب که در روایت داره ساحر، مستدرک داره سحر میکنه. اجر الحاسب بین القوم که لا یحسب لهم الا به حجرن، کسانی که قدیما بلد نبودن، یه عده بودن حساب بلد بودن، اینا مردم بلد نبودن، اینا بودن که میتونستن برن و حساب یاد بدن. خیلی هم فکر نکنید خیلی عجیبه، 50 سال پیش شاید حدودن 54-55 سال پیش 90% مردم بی‌سواد تو همین ایران، و 90% سواد خوندن نوشتن هم نداشتن، چه برسه حساب در حد 3 و 4 و 5 بلد بودن. اما این که بتونن محاسبه بکنن مثلا چقدر فروختن، چقدر آوردن، چقدر دادن، اینا بلد نبودن. این اگر یه وقت محاسبه میکنه خود مردم هرچی خواستندش میدن، این خوبه. اما اگه نه، میگه من حساب نمی کنم تا پول بهم بدید، این طبق روایت حرام. معروف می شده دیگه، کسی مثل آخوند در کجا این کارش درسته دیگه، معروف می شده تو شرط این آقا بلده دیگه من برش خود. و اجر القاری الذی لا یقرأ القرآن الا به اجر، میگه یه وقت قاری قرآن می خونه، قاره مردم هم بهش پول می دن، اما یه وقت میگه نه من تا پول ندید نمی کن. ولا بأس أن يجري له من بيت المال، اما اگه به قاری و ظاهرا حاسد قاضی به اینا بیان پول بدن، بگن آقا شما این پول رو بگیر از بیت المال کار مردم را بنداز، لا بأس. بعدیش هم فرموده ولی هدیه ای که یلتمس و افضل منها، شما میری خونه رفیق دست میکنی یه هدیه ای میخری براش میبری، اما یه وقت نه همی هدیه رو میبری میگی خب میخواین تحریب قولی بشه، خوب اشکال نداره، اما هدیه رو میدی اما یلتمس افضل منها، اینو میدی که اون یه چیزی بیشتر بده، گفته این اشکال. خب آقا این هم یه بحث، یه سری از اینا اومده دیگه، مثلا فرض کنید ثمن المیته توش هست، توی این مواردی که هست، و جلود المیته توش اومده، توی این موارد اینها هم ذکر شد. این روایت گفته فتوا نیست، این روایت گفته نه که ظاهرا باید حمله به کراهت بشه دیگه، و بله مکروه دیگه، خوب نیست. روایت بعدی روایت دعائم الاسلام، نه اون روایت معروفه، روایت دیگه می فرماید که یل تمس ظاهرن نمید به این امیده. حالا روینا ان جعفر ابن محمد ان ابیه ان آبائه ان علی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نها ان بیع الاحرار، از بیع زنده ها نهی کرده، حرار، و ان بیع المیته و دم و خنزیر و اسنام و ان عصب الفحل، از بیع عصب الفحل که حالا میگیم یعنی چی، و ان ثمن الخمر و ان بیع العذره و ان، بعدم در رابطه با بیع عذره ما گفته وقال هی میتتون، عذره میتست. در کتاب نهایی این روایت رو که نقل کرده گفته وفیه فیه انه نها عن عصب الفحل، بعد گفته بدونید عصب الفحل یعنی چی؟ عصب الفحل یعنی کرایه دادنه یک حیوان نر برای این که ببرن کشش کنن با حیوان ماده جفتگیری کن. نکته ای که وجود داره اینه که اصل آریه دادن فحل، ما داریم زراب فحل که هست، آریه دادن فحل هم مستحبه، یعنی خوب اگه کسی حیوان فحلی داره بده به بقیه کمک. شیخ فرموده که مراد این کرایه ندن، اجاره ندن، و الا همینجوری آریه بش بدن اشکال نداره، بابت این پول نگیرن. آریه دادنه که میدی طرف استفادهشو میکنه برمیگردونه، اما اینکه بابت این پول بگیرن نه اشکال داره. میگه رضا میفرماید عصب الفعل ما اهو، یعنی در حقیقت منی فعل، حالا فرسن کام بعیرن و غیره، ما اسب باشه، قاطر باشه، یا حتی حیوانات دیگه مثل هما، عصب و هو هم یعنی زراب و هو، یعنی در حقیقت کشش امروزی ها میگن. اما لمین هن واحد من هما، نمیده بگه نفس این عمل خوب نیست، حرامه، بلکه انما ارادن نهی عن الکراء، از کرایه دادنش، الذی یؤخذ علیها، در ازاش اخذ پول میشه، فان اعاره الفهم مندوب الیها، اون که اعاره بدید که مستحبه، منتها اون که هست اینه که پول بدی، اینو بدی دعوتش پول بگیری. حالا ما الان هم بحثمون اون نیست، یکی از بحثای جلوترمون بحث ضراب الفعل باید درستیم بررسی کنیم. روایت هفتم چی؟ حالا امروز اصلا ما الان گفتم اون بحث رو نداریم، ما الان عمدش اون قسمت خودمونه، قسمت ما الان دم و میته و خنزیرش و بحث عذرش که بعدش میگه. روایت بعدی روایتیست که در کتابای اهل سنت نقل شده که فرموده و فی باب ثمن الخمر والمیته از سنن ابی داوود، به سندش از ابو هریره نقل کرده که رسول الله فرمود قال ان الله حرم الخمر و ثمنها. هفت داریم، حرم الخمر و ثمنها و حرم المیته و ثمنها و حرم الخنزیر و ثمنها، اینها رو پیامبر تحریم کرده. خب این سه تا ترسه طبیعتا از چیان؟ از اعیان نیست. اما نکته مهم اینه که به طور کلی ما نمیتونیم الغاء خصوصیت در این مورد بکنیم به این معنا که از دل این روایات اعیان نجسه در بیاریم، چون واقعیت اینه این روایات غیر این آخریش که اونم از ابو هریره است ما بقی فقط عیان نجسه نیستن. مثالاش که اون مثال اولیه که از بیرون گفتم، بله، یه وقت یه پدری به پسرش میگه عاشق رضا و عاشق علی و عاشق محمد و عاشق حسین و عاشق حسن و هرچی از عاشقه، شما میگیم ملاد عاشق، اما یه جایی هست میگه مش محمد و عاشق رضا و کربلای عباس و حاجی تقی و دکتر چیچی و این دیگه ازش در نمیاد که ملاد چیچیه. ما واقعیت اینه که در اینجا این مواردی که در اداده هم در روایت ذکر شده اینها بسیاریش اصلا اعیان نجسه نیستن تا ما بتونیم اونها رو در کنار هم قرار بدیم. یک دوم، ظاهر همین روایات هم واقعیت اینه نمیشه گفت واقعا در مقام تحریم مطلق المنافع. بسیاری از این روایات داره میگه بیع اینها اگر میگه حرامه، برای چی حرامه؟ بیعشون برای منافع مقصودشون. اگه یه نفری واقعا بیع میکنه برای منافع مقصوده، این حرامه، ولی غیر از اونشون نمیشه آورد. در رابطه با این دونه دونه مواردی که رسیدیم اونجا بررسی باید بکنیم. خب این تمام. آقا جمع‌بندی کنیم که بحثمون جمع‌بندی بحث حرمت عیان نجسه تمام شه. واقعیت اینه که ما ببینید اگر روایات رو مد نظر قرار میدید که عمدشم اون سه چهار روایتی بود که گفتیم سند نداره، این روایات هم میگه انتفاع از نجس حرامه، هم میگه بیعش حرام و معاملاتش حرام. اما محل بحث اینه که این روایت سند نداره. اگر استنادتون به اجماع و شهرت، این اجماع و شهرت نمیتونست اینو ثابت کنه، نمیتونست اونو ثابت کنه. پس در حقیقت اجماع و شهرت نداریم، دلالتی نداره. روایات هم که دلالت دارند حجت نمیدونیم، لذا نمیتوانیم بگیم حرمت انتفاع از نجس العین در بحث داریم و نمیتوانیم قائل به حرمت معامله نجس العین مطلقا بشیم. بیع خون جایزه یا نه؟ بیع خون به ما و عین نجس ما دلیلی نداریم برای اینکه حرام بشه. انتفاع از خون جایزه یا نه؟ انتفاع از خون به ما و نجس العین دلیل نداریم حرام بشه. دقت کنم اینا دو تاستان، یک انتفاع، دو معامله. انتفاع یعنی من خودم ازش استفاده کنم، معامله یعنی که بفروشمش. هیچ کدام از اینها رو ما دلیل بر حرمتش نده. اما چی؟ نه، به ماه و اعیان نجسه نکنید. یه وقت میگید دم به ماه و دم دلیل خاص داره، اینکه به ما گفتم بریده، میگید دم خون، به ما و دم دلیل خاص داره، بریم دونه دونه رو بررسی کنیم. اما چیزی که بگیم آقا اعیان نجسه مطلقا حرام هستند یا همچون دلیلی نداریم، پیدا نکردیم، استقسام کردیم، 13 دلیل رو آوردیم، فکرم میکنم که دلیلی نبود که نیورده باشیم، همه رو آوردیم بررسی کردیم، این ادله ایش کدوم کارایی برای مسئله نداشت. اما برخی آمدن گفتن با توجه به این که بالاخره شهرت فتوایی در مسئله وجود داره، ما خوب قائل به احتیاط بشیم، اما احتیاط مستحبی بگیم در حقیقت آقا ترک معامله مطابق احتیاط. اینجا جای سوال باقیه، واقعا یه همچون شهرت فتوایی داریم یا نه؟ گوش بشه، برای احتیاط به ضرر نمیزنه. آیا یک همچین شهرتی داریم یا نداریم؟ کسانی مانند شهید ثانی در مسالک خیلی محکمن، میتونن میگن آقا لا فرق فی عدم جواز بیعها بین صلاحیت حال الانتفاع و عدم ها، اصلا میخواد صلاحیت داشته باشه میخواد نداشته مطلقا. اما نکته اینجاست، آیا بقیه که قائل به حرمت عیان نجسن از باب این نجسین رو حرام میدونن که منفعت نداره، یا از این باب حرام میدونن که عین نجسه؟ خوب به این توجه کنیم. مثال بزنم، حضرت عالی وقتی به یک کسی میگی آقا این پلو رو نخور، او میگه که چرا؟ یه وقت میگی چون پلو اساسا حرامه، یه وقت میگی آقا چون این مال مردمه. پس نخورش یکیه، نخوریم، اما چرایش با هم فرق میکنه، چون حرامه یا چون مال مردمه. یعنی چون نفس پلو خوردن حرامه یا چون مال مردم خوردن حرامه. ممکنه دلیل دیگه هم داشته باشه، بگیم چون روزهی روزه خوردن حرامه، یا بگیم نه چون الان مردم میبینن جلو مردم زشته، مثلا دل مؤمن میشکنه، این فلانی نداره دلش میخوری مثلا دلش میشکنه. حالا فقها که گفتن آقا اعیان نجسه حرام معاملش، به چه دلیل گفتن؟ چون این نجسه یا چون از دیدگاه فقها منفعت حلال نداشته؟ از دید اونا انتفاع حلال نداشته. کدومش؟ اینو باید بررسی کن. اگر آمدن گفتن چون انتفاع حرام ندا انتفاع حلال نداشته، معلوم میشه از دید فقها عین نجس به ماهی عین نجس منشأ حرمت به حلیت نیست، ملاک بود و نبود منفعته، لذا باید داریم اونجا رو بررسی کنیم. این بحث رو فردا ادامه بدیم.